الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب و الائمه علیهم السلام. اجتهاد را دارن تعریف میکنن. از کنم که چند صفحه قبل، یعنی از صفحه 43 اجتهاد و تقلید را از صفحه 43 شروع کردیم، الان صفحه 44 هستیم. فعلا دارن از قول دانشمندان خود اهل تسنن این که معنای اجتهاد چیست تعریف میکنند که ما معنای اجتهاد رو کامل بتونیم به دست بیاریم. در اول اجتهاد را از قول غزالی تعریف کردن که غزالی رو گفتیم متوفای عرض کنم که 505. بعد از قول دهلوی نقل کردن، بعد از قول شخص دیگری رو نقل کردن که محمد امین اسمش در کتاب تیسیر التحریر، از رو اونم که متوفای 861. و اینا تمام اینها دانشمندان قدیمی هستن. 500 یعنی قرن ششم، 800 یعنی قرن نهم، 801 یعنی قرن نهم اواخر قرن هشتم. اینا همه تعریف کردن. حالا ابن عسیر در ماده جهده، ابن عسیر در نهایت اللغه تعریف کرده و نهایت اللغه النهایه فی غریب الحدیث مال ابن عسیره که متوفای 606. نهایت اللغه ابن عسیر خیلی هم معروفه، یعنی الان تو دست هست و منزل ما هم هست، 5 جلده، به نظرم 5 جلده نهایه، و خیلی لغت مورد اطمینانیه. یه چیزی بهتون بگم که معمولا علمای شیعه به خاطر سعه صدرشون و اینکه به اصطلاح باید حرف درست رو بپذیرن از هر کی، نسبت به لغت تعصب نشون ندادن، نبایدم نشون بدن، چون وقتی کسی لغت شناس بود لغت رو معرفی میکرد بدون تعصب لغت معنا کرده. خیلی از لغات ما مال اهل تسنن و به خاطر اینکه امکانات اونها بیشتر بوده. لغت خیلی قدیمی که ما داریم مال شیعه است، به نظرم یکی العینه، عرض کنم که یکی هم ابن فارس همدانی، الان شک کردم که شیعه است یا سنیه. این العین الان 8 جلده از فراهیدی شیعه است، مال خیلی قدیمه، ولی بقیه لغتهای معروف لغتهای سنی هستن. اما دانشمندان ما به اینها رد نکردن سنی باشن، ازشون استفاده میکنن و به عنوان یه مأخذه. ابن عسیر در ماده جهده که متوفای، عرض کنم که ابن عسیر متوفای 606 یعنی اوائل قرن هفتم، گفته الاجتهاد، الاجتهادو، همیشه کلمات اول اسم باید چی باشه؟ نوعاً مرفوع باشه. بنابر چی؟ برای اینکه مبتداست. الاجتهادو بذل الوسعه فی طلب الامر و هو افتعال من الجهد طاقه. دقت بفرمایید، اجتهاد به معنای این که توان را خرج کنیم، خرج کردن و به کار بردن توان است. وسع چه معنا کردم؟ توان. وسع یعنی اون که وسعت داره، یعنی جا داره، یعنی توان. الاجتهاد و بذل الوسع یعنی بخشیدن و خرج کردن توان است. فی طلب الامر، در دنبال یه چیزی بودن، در خواستن یه کاری. الامر یعنی کار، فی طلب الامر. و هو افتعال من الجهد، لغت اجتهاد افتعال است از لغت جهد، یعنی باب افتعاله، چون جهده یجهد و جهدن یا جهدن که اون هفته هم دیدیم، اون وقت جهده میاد به باب افتعال میشه اجتهده، یعنی یه الف اضافه میشه الف مکسوره، یه دونه هم ت اضافه میشه میشه اجتهده افتعال. اون وقت دقت بفرمایید، این یکی از قوانینه. ابواب مزیدون فیه در فعل و در صرف، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعل، باب افتعال، باب انفعال، اینا رو که دیگه معروفه دیگه. مثلا یعنی چی؟ کار انجام داد. چرا دیگه؟ فعل کار انجام داد. آخه الگو و کاتالوگ فعلها همه فعل است، لذا همه رو با فعله در نظر میگیرن. اینی همی که میگن ضرب از ذات فاعل فعله، رعین الفعله، به لام الفعله، اینو میذارن در مقابل فعله، فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل. الا از فعل گرفته شده که همه بفهمن. مثالی که زدم به عنوان الگو مثال اینجوریه. اون وقت وقتی که فعله رو میبرم به باب افعال میشه چی؟ میشه افعله. به باب تفعیل میشه چی؟ میشه فعله. به باب مفاعله میشه چی؟ میشه فاعله. و به باب انفعال میشه انفعله. به باب افتعال میشه افتعله. معناش فرق میکنه. الان فعله یعنی کار انجام داد، فعله یعنی باعث شد که دیگری کار انجام بده، افعله هم همین معنا رو پیدا میکنه، یعنی باعث شد که دیگری رو به کار داشت. فاعله یعنی اون یه کاری انجام داد، این هم یه کار دیگه انجام داد، دوتایی انجام دادن. فاعله. فعله یعنی کار انجام داد، فعله یعنی باعث شد که کار انجام بده، افعله هم یعنی وادار کرد دیگری رو که کار انجام بده. فاعله که باب مفاعله هست یعنی دوتایی انجام دادن، اون یه کاری انجام داد، این یه کاری انجام داد. افتعله یعنی قبول کرد که کار انجام بده، انفعله هم یعنی قبول کرد، منتها قبولشون فرق میکنه، حالت انفعال نمیگن، حالت انفعال داره، منفعل شد یعنی تغییر پیدا کرد و عوض شد. حالا میگه الاجتهادو بذل الوسع فی طلب الامر، اجتهاد که خرج کردن توان است در به دست آوردن و طلب کردن یک کاری، و هو افتعال من الجهد، یعنی اجتهاد افتعال است، مصدری است، افتعال است، باب افتعال است، از لغت الجهد، الطاقه، و هو افتعال من الجهد، الطاقه، هو عرض کنم که افتعال مبتدا خبر، دوباره هو افتعال من الجهد مبتدا است، الطاقه خبرشه، و هو افتعال من الجهد، این باب افتعال است از لغت جهد و کوشش، الطاقه، یعنی معنای جهد چیه؟ الطاقه هست، یعنی طاقت و توان، همون وسع. بذل الطاعه با بذل الوسع یکیه. اگر اونجا میگفته که بذل الطاقه فی طلب الامر، حالا که گفته بذل الوسع فی طلب الامر، فرقی با همدیگه ندارن. و المراد بهی رد القضیه التی تعرض للحاکم من طریق القیاس الى الكتاب و السنه ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب و سنت. المراد بهی، مراد از اجتهاد چیه؟ رد القضیه التي تعرض للحاكم من طریق القیاس الى الكتاب و السنه. منظور از اجتهاد برگردوندن قضیه است که عرضه میشه برای حاکم از طریق قیاس، یعنی حاکم یعنی فقیه، کسی که براش عرضه میشه از طریق قیاس یه قضیه ای، رد میکنه، برمیگردونه به کتاب سنت. ولم یرد الرأی الذی یراه من قبل نفسه من غیر حمل علی کتاب و سنت، و وارد نمیکنه رأی و نظری را که از خودش داره بدون حمل بر کتاب و سنت. یعنی خیلی نزدیک به نظر شیعه از قدیمی ها، الان بدترش کردم، منتها اونجا من طریق القیاس داره، قیاس رو یاد میگیره، بعد قیاس رو رد میکنه به کتاب و سنت، یعنی برمیگردونه. پس مراد به اون اجتهاد چیه از نظر ابن عسیر در لغت؟ برگردوندن قضیه است که برای حاکم اسلامی، حاکم منظور حکومت و یا حتی قضاوت نیست، یعنی کسی که میخواد حکمی بکنه، حکمی بده، یعنی مجتهد، یعنی فقیه، برگردوندن قضیه است که عرضه میشه برای حاکم از طریق قیاس، برمیگرده به چی؟ رد میکنه به چی؟ به کتاب و سنت. و وارد نمی کند رأی را که خودش داره، یراه من قبل نفسه، یعنی خودش به نظرش رسیده، وارد نمی کند، ایراد نمی کند، به اصطلاح مطرح نمی کند بدون حمله بر کتاب و سنت. یعنی اگر خودش یه رأی داشت، رأیش رو با کتاب و سنت به اصطلاح تطبیق می کنه. خب این خیلی خوبه، غیر از قیاسش. و کذالک قال ابن منظور فی مادت جهده من لسان العرب، لسان العرب هم که متوفای 711، خیلی لسان العرب کتاب مفصلی دیدین دیگه، ما هم داریم 30 جلده و کسی میخواد نگاه کنه تمام معانی موضوع له و مستعمل فیه رو پیدا کنه. موضوع له یعنی معنایی که لغت برای اون وضع شده، یعنی کامپیوتر رو برای این وضع کردن مثلا، اون وقت مستعمل فیه یعنی در طول تاریخ به خاطر شباهت یه سری دستگاه های دیگه به اونا هم کامپیوتر میگن، مثلا به موبایل هم میگن کامپیوتر، این میگن مستعمل فیه. خیلی از لغات یه دونه بیشتر مستعمل فیه ندارن، دو تا بیشتر ندارن، در اصل وضع موضوع له بیشتر ندارن، اما مستعمل فیه تا دلتون بخواد زیاد دارن. چرا؟ برای اینکه در طول تاریخ هی به کار برده شده. لذا اون وقت امتیاز کتاب لسان العرب اینه که مستعمل فیه های طول تاریخ رو، چون قرن هشتم نوشته، 700 ایشون الان متوفای 711 تو قرن هفتم و هشتم نوشته، لذا خیلی از مستعمل فیه های طول تاریخ رو جمع کرده، خیلی مفصل لغتش، از این جهت خیلی مورد توجه. آدم وقتی اونجا نگاه میکنه دیگه چیزی نمیمونه. بیشترم چی آورده؟ بیشترم مستعمل فیها را آورده. مثلا فلان شاعر این لغت رو در چه معنایی به کار برده در قرن فلان، قرن بعدیش فلان شاعر در کجا به کار برده، فلان عرب گوینده کجا به کار برده. خیلی لغت مهمیه. لسان العرب هم تقریبا این حرف قبلی رو زده. و ذکر الغزالی فی وصف المجتهد و قال، گاهی اینها در وصف اجتهاد تعریف کردن، گاهی در وصف مجتهد، نزدیک به همه، ولی وقتی دوتا تعریف کردن یه مقدار تفاوتهایی کرده، به خاطر تفاوتاش ایشون هم اونا رو آورده هم اینا رو آورده. و ذکر الغزالی فی وصف المجتهد، ببینید غزالی اون ورق بزنید صفحه قبلو، قال الغزالی فی تعریف الاجتهاد هو عبارت عن بذل المجهود، آن تعریف اجتهاد کرده، اینجا تعریف مجتهد. غزالی در تعریف مجتهد اینجوری گفته، در وصف مجتهد، انما یکون متمکنا من الفتوا. دقت کنین، چون مجتهد رو داره تعریف میکنه دیگه واژه‌هاش عوض میشه، اگرچه مجتهد دارای اجتهاده ولی اجتهاد یه جور تعریف میکنه، مجتهد یه تعریف دیگه میکنه. گفته انما یکون متمکنا من الفتوا بعد ان یعرف المدارک المثمرة للاحکام. انما رو چه معنا میکنیم؟ همانا، حتما اینجوریه، این است و جز این نیست، فقط اونلی این است و جز این نیست. مجتهد دارای امکان فتوا پیدا میکنه بعد از این که بشناسد مدارک مثمر احکام را، مداری رو که برای احکام ثمره دارن. مدارک یعنی چی؟ یعنی کتاب و سنت و حالا به نظر اونها اجماع و عقل و قیاس و رأی و استحسان و اینها، حالا میگن اونها رو. انما یکون و متمکنن، مجتهد این است و جزین نیست، تمکن پیدا میکنه از فتوا بعد از این که بشناسد مدارکی را که مثمر احکامه، مدارک المثمرت للاحکام، و ان یعرف کیفیت الاستثمار. مجتهد مجتهد می شود، وصف مجتهده، که بشناسد کیفیت استثمار را، چجوری میوه بچینه، یعنی میوه چیدن دیگه، به دست آوردن ثمره، چجوری به نتیجه برسه، چجوری به میوه برسه، چجوری بچینه. و ان یعرف کیفیت الاستثمار ول مدارک المثمرت للاحکام کما فصلناها اربعتون. اینم عبارت غزالیه، مدارک والمدارک المثمرت للاحکام کما فصلناها اربعتون، مدارکی که نتیجهش احکام هستن همونطوری که قبلا تفصیل دادیم، چهارتان که گفته کتاب و سنت و مثلا اجماع و قیاس اینجوری، یا اجماع و عقل و کمتر گفتن. ثم عد ادله الاحکام و اتبع فقها الامامی امامیه و جعل الرابع منها العقل بدیلا عن القیاس. سپس شمرده ادله احکام را و اینجا تابع فقها امامیه شده که چهارمی را عقل قرار داده به جای قیاس. اون سه تا چی ان؟ کتاب و سنت و اجماع و عقل. اونا گفتن کتاب و سنت و اجماع و عقل قیاس، ولی ایشون به جای قیاس عقل آورده، مثل علمای به اصطلاح امامیه. ثم عد ادله الاحکام و اتبع فقها الامامیه و جعل الرابع منها العقل، چهارمی از اون ادله احکام رو عقل قرار داده، بدیلا یعنی به جای قیاس، بدیلا عن القیاس، در حالاتی که اونو تبدیل کرده به قیاس، یعنی از قیاس تبدیل کرده به عقل. کان ذالک تعریف الاجتهاد و تعریف ادله الاحکام لدى فقهاء مدرسه الخلفاء. اینی که گفتیم الان تعریف، و تا اینجا گفتیم تعریف اجتهاد است و تعریف ادله احکام است نزد فقهای مکتب خلفا. و فی ما یلی، و الان همین الان در سطر زیر، نستعرض المجتهدین لدیهم و نشیر الى موارد اجتهادهم. الان دیگه ما کارمون اینه، عرضه میکنیم مجتهدین اونها را و اشاره میکنیم به موارد اجتهادشون. چرا عرضه میکنیم مجتهدینشون رو برمیشماریم؟ به خاطر اینکه بگیم که اینا اجتهاد را تا پیغمبر هم پیش بردن، یعنی یه فلشبک زدن، برگشتن عقب، پیغمبر را هم مجتهد معرفی کردن که بتونن خط اجتهاد خودشون رو چیکار کنن، تأمین کنن. و فی ما یلی نستعرض المجتهدین لدیهم و نشیر الى موارد اجتهادهم. الان همین الان در سطر زیر، در اونی که میاد در سطر آینده، فی ما یلی یعنی در سطر آینده، عرضه میکنیم مجتهدین را نزد فقهای مدرسه خلفا و اشاره میکنیم به موارد اجتهادشون. خب این عنوان مجتهد و مدرسه الخلفا و موارد اجتهاده، اینم عنوان ما. هر جا تثنیه و جمع اضافه شد به کلمه ای، مضاف نون تثنیه و جمعش حذف میشه. میخوام بگم که عرض کنم که عالم‌های تهران، باید بگم عالمون تهران، یعنی عالم‌های تهران. معمولا میگن عالمو تهران، اینجا باید بگه مجتهدون مدرسه الخلفا. گفت چی؟ مجتهدو مدرسه الخلفا. نون تثنیه و جمع موقعی که اضافه میشه حذف میشه. یک الف خاتم الانبیاء و سید الرسل. قال ابن ابی الحدید المعتزلی فی مقام الاعتذار عن تخلف الخلیفتین ابی بکر و عمر عن جیش اسامه. خیلی مثالای، خدا رحمتت کنه، خدا رحمتت کنه، خیلی مطالب اساسی آورده. عرض کنم که ابن ابی الحدید معتزلی در مقام عذرخواهی میخواد عذر بیاره از اینکه دو خلیفه ابو بکر و عمر از لشکر اسامه تخلف کردن، از لشکر اسامه. لشکر اسامه که میدونید پیغمبر در موقعی که در مرض احتضار بودن، در احتضار بودن و در مرض موت بودن، عرض کنم که به خاطر این که بتونن عده‌ای رو از مدینه بیرون برانن که اگر از دنیا رفتن کارهای پیغمبر خوب انجام بشه، یه لشکر رو، البته از قبلم آماده بود، لشکری را به رهبری اسامه ابن زید که پدرش هم از فرماندهان بود و شهید شده بود، این آماده کردن بیرون مدینه، گفتن برید و برید به طرف روم و اینا، و به همه هم گفتن. عمر و ابوبکر عرض کنم که نرفتن. ایشون به خاطر اینکه این تخلفش رو از جیش اسامه که پیغمبر تأکید کرده بود و لعنت کرده بود عذرخواهی بکنه، گفته چی؟ ابن ابوالحدید معتزلی در مقام عذرخواهی و بهانه تراشی به قول ایشون از تخلف دوتا خلیفه ابوبکر و عمر از جیش اسامه اینجوری گفته، گفته انهو ای رسول صلی علیه السلام کان یبعث السرایا عن اجتهاد لا عن وحی یحرم مخالفته. میگه رسول برمیانگیخت سریه ها را. جنگای پیغمبر دو تا اسم داشته، یکی سریه بوده، یکی غزوه. غزوه اونایی بوده که خودش توش شرکت داشته، سریه اونایی بوده که پیغمبر خودش توش شرکت نداشته. پیغمبر برمیانگیخت سرایا را از روی اجتهاد، نه از وحی، تا حرام بشود مخالفت پیغمبر. لذا مخاط بگه که جنگ ها را که خودش شرکت نمی کرد می فرستاد اجتهاد می کرد. پس عمر و ابوبکر مخالفت کردن مجتهدی با مجتهدی مخالفت کرده، اینم اشکال نداره. کجا گفته اینو؟ در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 178. در پاورقی که نوشته که جلد 4، ما دو تا شرح نهج البلاغه داشتیم عمدتاً، یکی 4 جلدی بوده یکی 20 جلدی. من 20 جلدیشو دارم، لذا وقتی نوشته جلد 4، شما مثلا به اصطلاح توی از بین جلد 16 هم تا 20 هم باید اونجا بگردین تا پیدا کنین، چون معمولاً عناوین باب رو همیشه میگن میشه زود پیدا کرد. اینجوریه: ثم اطال الحدیث عن اجتهاد الرسول فی هذه القضیه. سپس طولانی کرده داستان اجتهاد رسول رو در این قضیه. اطال یعنی طولانی کرده، ولی خلاصش همینه که خلاصه پیغمبر بعث سرایاش از روی اجتهاد بوده، لذا مخالفتش اشکال نداره. و یأتی فی باب اجتهاد الخلیفه عمر مورد آخر مما وصفوا فیه حکم الرسول بالاجتهاد کما نعرض ادلتهم على اجتهاد الرسول بشيء من التفصيل مع بيان راينا حولها فيما ياتي من هذه البؤوث ان شاء الله تعالى. و میاد در باب اجتهاد خلیفه عمر مورد دیگری از اون مواردی که وصفوا فيه، مکتب خلفا توصیف کردند در اون مورد حکم رسول را به اجتهاد، یعنی اونجایی که عمر با پیغمبر مخالفت کرده گفتن که پیغمبر از روی اجتهاد این مطلب فرموده. همونطوری که عرضه میکنیم نعرض و ادلتهم على اجتهاد رسول، همونطوری که در آینده من عسکری عرضه میکنیم ادله مکتب خلفا رو بر اجتهاد رسول، یه خورده تفصیل بیشتری به شیء من التفصیل، یعنی یه خورده تفصیل میدیم. اینجا خیلی اجمال گفتیم مع بیان رأینا حولها، اونجا که یه خورده تفصیل دادیم اجتهاد پیغمبر رو، رأی خودمونو، رأی خودمون یعنی چی؟ یعنی نظر مکتب اهل بیتو در اونجا در حول اون میگیم. فی ما یعتی در آینده از این بحثها انشاءالله تعالی. لحاظا کله، به خاطر این مباحث که اینا راجع به اجتهاد اینجوری گفتن، لحاظا کله صدرنا اسماء المجتهدین اندهم به اسم نبی الاکرم. به خاطر این بحثایی که اینا اجتهاد را از پیغمبر شروع کردن به همین مطالب، ما در صدر آوردیم، اول آوردیم الف خاتم الانبیا و سید الرسول. صدرنا یعنی در صدر مطالب آوردیم اسماء مجتهدین را در نزد اونها به اسم نبی اکرم، خلافاً لما علیه المذهب الامامی الذی ينفی الاجتهاد عنه بتاتاً، برخلاف اون چه که بر آن است مذهب امامی که نفی میکند اجتهاد را از پیغمبر قطعاً، بتاتاً یعنی البتتا، لغت البتتا، بتتاً، بتاتاً همش یه معنا داره، یعنی نفی میکند مذهب امامی اجتهاد را از پیغمبر به صورت قطعی. صلوات